کامیاب شده ام و توفیق یافته ام که در اینجا به محضر شما بشتابم. از بخت شکر دارم و از روزگار هم، از شما هم که در این محضر حضور به هم رسانده اید و منت بر من نهاده اید به نوبه خود سپاس گذارم. بار چندم است که من به پاریس که می آیم، دوستان عزیز این فرصت رو به من می دهند که بحثی رو با یکدیگر بگشاییم و سخنانی رو به یکدیگر بگوییم و بشنویم و از فرصت کوتاه عمر بهره‌ای ببریم. عموماً مستحضر هستید که در ماه‌های اخیر به دنبال انتشار یکی از مصاحبه‌های من با یک رسانه هلندی طوفانی برپا شد و این طوفان که یک طوفان معرفتی بود، رفته رفته به قوقاهایی هم از جنس سیاسی و اجتماعی آمیخته و آلوده شد و اگر بخت یار من نبود و پاره از وقلا و زیرکان قوم در این امر مداخله نمی کردن، ای بسا که به پیامدهای سوء و ناگواری هم منتهی می شد. جامعه ما متاسفانه به دلیل پاره ای ناآرامی های نهان ناگهان در پاره از مقاطع و موارد برمی آشوبد و عکس العمل های نامتناسب با عمل نشان می دهد و به همین سبب رشته امور از دست رشته داران بیرون می آید و کار به عواقب سوی منتهی می شود. اون مصاحبه‌ای که من با یک رسانه هلندی کرده بودم در باب وحی و نبوت، کلام الهی و قرآن بود، منتشر شد و ترجمه شد، ترجمه فارسی آن هم منتشر شد و از اینجا به بعد بود که به گومگوها بالا گرفت. خلق کثیری، چه کسانی که صاحب اهلیت بودند و چه کسانی که صاحب اهلیت نبودند، گام در این وادی نهادند و سخنان مثبت و منفی فراوان گفتند و حمله بر من درویش یک قبا آوردند. پاره از مراجع بزرگ قم هم وارد ماجرا شدند. در اونجا هم همینطور، بعضی ها به زبان درشت و بعضی ها به زبان نرم، بعضی علمیتر و پاره به شکلهای غیر معرفتی فتح باب کردند و مواجهه رو آغاز کردند. در میان هنرمندان یکی از فیلمسازان بنام هم سخنان درشت و ناروایی گفت و نویسندگان خرد و درشت هم از اطراف فرا رسیدن و هر یکی به سهم خودشون بحثی رو باز کردن. من از اون میان فقط به یکی از مراجع، یعنی آیت الله سبحانی، طی دو نامه مبسوط پاسخ گفتم که اونها در سایت خود من آمده و همچنین در پاره از روزنامه‌های داخل کشور به مقداری که میسر بود منتشر شد. آقای سبحانی بعد از پاسخ دوم من پا در کشید و به ادامه بحث نپرداخت، اون هم به این دلیل یا به این دستاویز که فلانی در نوشته‌های خود عقده‌گشایی می‌کند و پا رو از حریم معرفت و بحث و استدلال بیرون می‌گذارد. آنگاهشون به یکی از شاگردان خودش به نام ربانی گلپایگانی گفت و از او خواست که به پاسخ من، یعنی به ادامه پاسخ ها بپردازد. او هم مقاله نوشت و گفتگوی من میان اونها به این طریق ختم شد. البته اونچه که باعث شده بود آقای سبحانی سخنان من رو از جنس عقده‌گشایی بخواند این بود که من در نامه دوم به ایشان نوشته بودم که جناب آقای سبحانی، همه این بحث ها بر سر خدا، پیغمبر، قرآن، وحی، کلام باری، همه اینها بالاخره برای این استش که ما عقایدی آیین فکری و عملی داشته باشیم که در آن با رفاه زندگی بکنیم، رفاه توأم با عدالت، و دست ظلم رو از سر یکدیگر کوتاه بکنیم. اگر این بحث‌های کلامی، اگر این موشکافی‌های فلسفی به اونجاها نینجامد، سود چندانی بر آنها مترتب نیست. و بعدم گفته بودم که شما در قم نشستید و در کنار گوش شما به یکی از بزرگترین مراجع شیعه اهانت‌هایی شد، ظلم‌هایی شد که تاریخ شیعه کمتر از آنها نشانی دارد، و شما سکوت محض کردید، هیچ سخنی نگفتید، بر نیاشفتید، عتابی نکردید، وارد میدان و ماجرا نشدید، و حالا به من میگویید که تو دین مردم رو تضعیف میکنی، در حالی که اون چه که موجب تضعیف دین جوانان میشود همین سکوتها و بیعملیهای امثال شماست. همچنین اشاره کرده بودم به آقای مشکینی و اینکه ایشان پای همه مقدسات و امام زمان و غیره رو به میدان کشید، به میان آورد، برای اینکه چند تا سرد مزاج رو به گرمخانه مجلس بفرستد، و گفت که پای نامه اونها و تصویب نامه اونها رو امام زمان امضا کرده بود. من هشدارهای این چنینی به ایشان دادم که گرچه از بحث فلسفی بیرون بود، اما در حوزه‌ای و در صحنه‌ای که ما زندگی و پیکار می‌کنیم، یعنی اجتماع ایران همراه با سیاست و فرهنگ آن، این تذکرها هم به لحاظ خطاب و مخاطبه‌ای که با ایشان داشت و هم به لحاظ تاریخی و ماندن و ثبت او در تاریخ امر واجبی می‌نمود. ایشان به هر حال ترجیح داد که از میدان مبارزه بیرون برود، مباحثه بیرون برود و پرچم رو به دست کس دیگری بسپارد. باری علاوه بر این بحث که میان من و اون بزرگان در گرفت، در صحنه اجتماع هم البته این بحث توجهات زیادی رو برانگیخت، به خود معطوف کرد، که من از این بابت البته راضیم، خوشنودم از اینکه همچنان مباحث فکری ولو فکری خالص در جامعه ما خریداران بسیار دارد و چنان نیست که سیاست زدگی افراد رو از تأملات معرفتی دقیق و فحصهای علمی باز داشته باشد. موجب تشویق من شد. هنوز هم من در کار اون بحث هستم و دنبال میکنم و انشالله نوشته های تازه رو هم منتشر خواهم کرد. در سفر اخیر که در ایران بودم به قم رفتم و به محضر آیت الله منتظری و با ایشان هم در این خصوص سخن مختصری رفت، چرا که ایشون دو تا نامه خیلی مبسوط در حد 200 صفحه در پاسخ من نوشته بود و به صورت کتابی هم چاپ کرده بود که یه نسخش رو به من داد و من به ایشون گفتم که از شما اجازه میخواهم که من پاسخ شما رو بنویسم و ایشون هم البته از سر لطف گفتند که بله این کار مجاز است و بعد هم به شوخی اضافه کرد ایشان که ما نتوانستیم شما رو به طرف خودمون بکشیم و من هم به شوخی افزودم که شاید بنده شما رو به طرف خودم بکشم و حالا به هر حال این کشمکش اجازه ادامه دارد، این سوکشان سوی خوشان وان سوکشان با ناخوشان، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها، به قول مولانا. به هر حال گفتگوییست، کشمکشیست، مباحثهیست که تا وقتی که در حوزه علمی می رود و شرایط مناظره مراعات می شود البته سودمند است، ولی امان از وقتی که از حدود و حریم خود بیرون برود و کسانی و نااهلانی پا به این میدان بگذارند که در اون صورت دشواری افزوده می شود. در اینجا هم که بنده به مناسبت سمینار دیگری آمدم، دوستان ایرانی از سر محبت خواستند که همون بحث رو در اینجا من دنبال کنم و چه بسا که در جمع ما کسانی باشند که از ابتدا تا کنون بحث رو دنبال کرده باشند و مایل باشند که سوالات و ابهامات خودشون رو مطرح کنند. لذا من مقدمه‌وار جمع‌بندی از اون بحث کتاب کنون صورت گرفته اینجا ارائه میکنم و در حدود وقت میکوشم که ایجاز رو رعایت کنم و بعد از اون هم منتظر سخنان و سوالات شما هستم. ببینید، ما در زمینه‌های دینی در جهان حاضر مسائل و مشکلات فراوان داریم. باری عرض می کردم که حرکت روشنفکری دینی که در ایران آغاز شد و من آغاز او رو نمی توانم و نمی خواهم معین کنم، به هر حال در پی حل مشکلاتی بود که زندگی در جهان معاصر برای دینداران فراهم آورده است. این مشکلات فقط مشکلات عملی نیست، مشکلات نظری هم هست و بلکه مشکلات نظری او اقوا و اهم از مشکلات عملی است. مشکلات عملی چیزهایی بود که بیشتر فقها به او پرداختند و به او میپردازند که حالا این توفیق یا عدم توفیقشون در پاسخ دادن به مشکلات عملی هم میتواند محل گفتگو باشد. از وقتی که بحث‌های مربوط به ورود بیگانگان یا کفار به اصطلاح در کشور ما پیش آمد تا بعدها که شیوه های نوین زندگی، ورود دستگاه های جدید، شیوه های نوین طبی، معالجه و درمان مطرح شد و همچنین سفر به کشورهای خارج و غیر اسلامی، فقهای ما با سوالات و مسائل گوناگونی روبرو بودند. درباره اونها رساله نوشتند و تصور پاره‌ای از افراد این بود که فقه میتواند مشکلات جهان جدید رو حل بکند. همین امروز هم که ما اینجا نشستیم در کشور ما، بحث های مربوط به تحولات نوینی که در ژنتیک در پزشکی پدید آمده باز هم به دست فقها سپرده شده تا اونها حل بکنند. آیا رواست که ما در ژنها تصرف بکنیم؟ تصور می رود که همه ابعاد این مسائل رو فقه می تواند فرا بگیرد و اتفاقا در این زمینه خیلی هم راحت فتوا می دهند، خیلی آسان به گمان خودشون مسئله رو حل می کنند، در حالی که این مسائل وجوه و ابعاد اخلاقی خیلی عظیمی هم دارد که از آنها متاسفانه غفلت می شود. باری اما مشکلات نظری بسی بیش از اینها بود و هست. توجه به مشکلات نظری نسبتاً اخیرتر است و البته میمون، به خاطر اینکه مسائل اساساً از اینجا آغاز می شود. شما اگر ببینید مثلا مرحوم آقای مطهری قبل از انقلاب یک رساله نوشت در باب خاتمیت پیامبر اسلام، من آرا ایشان رو در یکی از نوشته های خودم در همین باب نقد کردم و الان بالاختصار عرض می کنم. ایشان در اونجا میخواست توضیح بدهد که پیامبر اسلام که خاتم است، چرا خاتم است و چگونه خاتم است. آیا میشود که یک کسی بیاید و سخنانی بگوید که الالعبد برای همیشه اون سخنان روا و کارآمد باشد و بتواند مشکلات بشریت رو تا یوم القیامه حل بکنه؟ در این که می شود یا نمی شود الان من بحثی نمی کنم، اما اگر نوشته ایشان به شما ببینید همه اهتمام او معطوف به این مسئله است که نشان بدهد که فقه کارآمد است، یعنی تا قیام قیامت همین فقهی که اسلام دارد یا شیعه دارد می تواند پاسخگوی همه مسائل عملی بشریت با تمام تنوع و تحولی که خواهد داشت باشد. خب آیا اینکه فقه میتواند یا نمیتواند یک بحث. بحث دیگه این است مگر تمام تحولاتی که در بشریت رخ میده تحولات عملی است، تحولات حقوقی است؟ تا ما اگر توانستیم همه اونا را حل کنیم مدعی خاتمیت باشیم. حقیقتش این استش که خاتمیت مسئله دشوارتری رو که پیش روی ما میگذارد این است که باید حکما، فقها، علمای اسلام بتوانند نشان بدهند که همه تحولات نظری و معرفتی و علمی فلسفی که برای بشر تا یوم القیامه پیدا می شود، تمام سوالاتی فکری که برای بشر پیدا می شود، جواب همه اینها در اسلام یا در قرآن فی المثل است. اما این قصه تحولات عملی چنان نگاه و نظر عالمان رو، حتی کسی در کالیبر مطهری، گرفته بود که به اون وجوه دیگر، به اون ابعاد دیگر مطلقا توجه نمی کردن. یعنی اون جوانب کاملا زمین مانده بود و زمین مانده هست. اما توجه مبارکی که در عرصه روشنفکری دینی به همین امر پیدا شد، به گمان من توانست بابی رو باز کند که این باب باز نشده بود، ناگشوده مانده بود. خب اگر شما یادتون باشه، از ابتدای انقلاب در کشور ما یک ندایی برخاست که فقه رو باید پویا کرد و فقه موجود نمیتواند جواب مسائل رو بدهد. و بعد هم مطابق معمول علمای ما با یک نوع نامگذاری قصه رو حل شده انگاشتن، گفتن که بله ما هم میگیم فقه باید پویا بشه، بله همون فقه سنتی پویا هم هست، بنابراین دیگه چی میخوان؟ تموم شد. بعد درست شبیه این که وقتی میخواستن دوتا خیابون رو به هم وصل کنن، اسم این دوتا خیابون رو عوض کردن، گفتن پس این به اون وصل شد دیگه با تغییر نام. اینجا هم همینطوری شد، ولی خب اینجوری که قصه حل نمیشد. بعد رفته رفته معلوم شد که پا رو از دایره فقه باید فراتر نهاد. بنده وقتی کتاب قرض و بسط رو نوشتم، یعنی ابتدا به صورت مقالات و سپس به صورت کتاب، در حقیقت پا در همین جا نهادم و خب به صراحت در آنجا آوردم که مشکلات فقهی حل نخواهد شد مگر اینکه مشکلات فکری ما در یک فضا یه دیگری که ما قبل فقه هست، یعنی در کلام، یعنی در فلسفه و امثال اونها حل بشود. ما در انسان شناسی مشکلاتی داریم، در تئوری های مربوط به حقوق بشر، در تئوری های فلسفی، دین شناسی، پیامبر شناسی، همه اینها نکات مبهم و مغزلی داریم. ما نمیتونیم خدا رو یا درک از خدا رو همونطور سنتی نگه داریم، درک از نبوت رو همونطور سنتی نگه داریم و تصورمون باشه که یه خدایی بر آسمان نشسته، یه ملکی، فرشته‌ای رو مثل پرنده‌ای به نزد یه کسی به نام پیامبری میفرسته و او در گوش او سخنانی میگوید و آنگاه او هم برای ما این سخنان رو بازپس میگوید و به این ترتیب تکلیف ما رو تا قیامت معلوم میکنه. اگه ما اینجوری تصور کنیم، هرچی هم این فقه رو هم بزنیم و زیر و رو کنیم و این روایت رو به کمک اون روایت بیاریم و این روایت رو معارض اون روایت دیگر بشماریم و یه حکمی رو نقض کنیم و یه حکمی رو ابرام کنیم، بار ما بار نخواهد شد و کار ما به مقصد و پایان نخواهد رسید. لذا باید برویم به مراتب بالاتر معرفت، یعنی وحی‌شناسی، پیامبرشناسی، خداشناسی، اونها رو مورد بازدید قرار بدیم تا تحولاتی که در اونجا رخ میدهد ریزش کند به مراتب مادون و به معارف نازلتر و موجب تحول در اونجا بشود. برای اینکه حقوق و فقه اینها از فلسفه های خودشون مشروب می شوند و وقتی که اون فلسفه ها تغییر نکند، اینها هم عوض نخواهند شد. توجه فقیهان رو و دیگران رو من به این امر جلب کردم. اون موقع اون حرفی بود که مخالفت بسیار برانگیخت، ولی خوشبختانه امروز کمابیش در حکم بدیهیات در آمده و سخنی که واقعا امسال 20 سال تولد اون کتاب است، یعنی اون کتاب 20 ساله شده. چیزی که 20 سال پیش طوفانی از مخالفت ها رو برانگیخت، اکنون تقریبا جزء بدیهیات در آمده. من در حوزه بودم، با علما سخن گفتم، با طلاب، با دانشجویان و دیگران، کمابیش اون سخن براشون یک سخن عادی شده است و من از این بابت شاکرم. اما خب پروژه فکری من فراتر رفت، البته دوستان هم فکر ما هم همینطور، تا قصه نبوت رسید. قصه نبوت قصه خیلی حساسی است، البته برای اینکه از حالت یک تئوری منتزه و ابسترکت بیرون میاد و شما روی شخص خاصی که پیامبر اسلام است تمرکز میکنید، درباره او سخن، او رفتار، او و رسالت او سخن میگویید و به طور مشخص کتابی که او آورده و به مسلمانان بلکه به همه آدمیان و جهانیان عرضه کرده است، ناچار حساسیت ها افزونتر می شود و واکنش ها شدیدتر، و چنین هم شد. خلاصه حرف من در اونجا این بود که عرض می کنم، چون بعدن چنین وانمود کردن و رسمن آقای مجیدی فیلمساز آمد و سخنانی گفت که از تلویزیون ایران هم چند بار پخش شد و گفت فلانی منکر وحی و نبوت است و به قول مراد خود او یعنی مولوی، گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفته کافر است، و حکم کفر بنده را هم ایشون صادر کرد. و این یک البته بدعت جدیدی بود در جامعه ایران، چون تا همین یک سال پیش اقلا تکفیر رو فقها ها می کردن. ایشون که از فقه و فقها فقط فیشو داره چون فیلم سازه، بعد آمد و بالاخره این سلاح رو هم به دست گرفت. خب حالا سخنان او مورد اعتنای واقع نشد، اما کسانی که اون سخنان رو پخش میکردن معلوم بود که اجندایی دارن و به دنبال قوقا و بلوایی میگردن. دیگران هم البته از پی در آمدند و حرفای دیگری گفتن. من به صراحت اونجا گفتم، در پاسخهایی که نوشتم آوردم، گفتم سخن بر سر انکار وحی نیست، سخن بر سر مکانیزمشه، یعنی چگونگی این وحی، اینکه خدا حرف میزنه چجوری حرف میزنه، خدا در گوش پیامبر سخن میگه چجوری سخن میگه. اینم یک کنجکاوی محض نیست که کسی به ما بگه حالا چه کار دارید، حالا چجوری حرف میزنه، شاید هم نمیخواد ما بدونیم. نه، این به کار ما میاد، یعنی بعدن در فهم اسلام، در فهم مسلمانی، در فهم رسالت پیامبر، کشف این معنا به کار ما خواهد آمد و بر اونجا نوری خواهد افکند. در غیر این صورت بله، ممکنه تبدیل بشود به یک کنجکاوی بی حاصل. باری اصل مطلب هم در اینجاست. عنوانی که برای سخنرانی امروز آمده است، چنان که می‌دانید، از یک شعر مولانا گرفته شده است. در اون شعر مولوی چنین می‌گوید. مولوی از کسانی است که در مقام پیامبر شناسی مرد بسیار موفقی بود، سخنان آموزنده فراوان داره. در مسئله وحی هم همینطور. یک تعبیری در سخنان مولانا هست و اون این استش که پیامبران حس ویژه‌ای دارند که نام اون رو هم حس نهان نهاده است. پس محل وحی گردد گوش جان، وحی چه بود گفتن از حس نهان. میگوید وحی چیزی نیست مگر اینکه آدم حس نهان خودش رو به کار بگیره و با اون حس نهان چیزی رو بشنود یا چیزی رو کشف کند یا چیزی رو بگوید. جای دیگری باز مولانا داستان رو نقل میکنه و میگوید ستونی بود که این ستون در فراق پیامبر میگرید و ناله میکرد که نامش رو ستون حنانه نهادند. بعد میگوید که فلسفی کو منکر حنانه است، از حواس انبیا بیگانه است. کسی که چنان قصه ای رو یا امکان چنان اتفاقی رو منتفی می داند و منکر می شود، نمی داند که حس پیامبرانه چگونه حسی است و در پیامبری چه نهفته است. من بیش از همه این تعبیر حس نهان او رو می پسندم که گویی می گوید که انسان هایی در این جهان پیدا می شوند که یه حس ششمی دارن، حس هفتمی دارن، و همونطور که پنج حس داشتن امر ممکن و واقعیت یافته است، میتوان حس دیگری هم داشت و حداقل از این حس این یه امر عجیب و غریب و ناشدنی و جادویی و خرافاتی و خیالاتی نیست، معقول و متصور و ممکن است. این که انسان حس نهانی داشته باشه یا بتواند داشته باشد، این همون چیزیست که میتواند تبیین کننده مکانیزم وحی باشه. از همون ابتدا که قرآن آمد و با پیامبر اون رو با مردم در میان نهاد، در دوران خود پیامبر این بحث ها، این مناقشه ها کمتر بود. چرا؟ برای اینکه فضای گرمی بود در زمان پیامبر و به قول ابن خلدون کوره وحی اینقدر داغ بود که به همه چنان در این کانون گرد آمده بودند که بسیاری از سوال ها به ذهنشان نمی رسید و با پیامبر مطرح نمی کردن. اما مثل هر دین دیگری وقتی که پیامبر در می گذرد و قدری فضا سردتر می شود و اون گرما و داغی ایدئولوژیک و جهادی نخستین فرو می نشیند، رفته رفته مغزها و عقلها به کار می افته و سوالاتی رو مطرح می کند که تا پیش از آن با اونها آشنا نبود. به علاوه که مسلمان ها آمیزش با اقوام و پیروان ادیان دیگر پیدا کردن، با مسیحیان و با یهودیان، و در مسیحیت سخن از این بود که عیسی کلمه خداوند است، نکته‌ای که در خود قرآن هم آمده است، و این که کلمه خدا بودن و کلام خدا بودن یعنی چی، سوالی بود که از مسیحیت هم به مسلمانان انتقال پیدا کرد و ذهنهایی رو به خود متوجه کرد. علم کلام هم چنان که همه می دانید از همینجا متولد شد. این اولین و بلکه فربهترین مسئلهی که مورد بحث اونها قرار می گرفت این بود که کلام خدا چیست، یعنی خدا چگونه سخن می گوید. برای اینکه همه معتقد بودند که خداوند جسم نیست، جز یه فرقه خیلی خیلی کوچک و باریکی در عالم اسلام که مجسمه بودند و قائل به جسمانیت خدا بودند، کرامیه دیگه اکثریت 99% مسلمین چنین عقیده‌ای نداشتن و معتقد بودن که خداوند جسم نیست. خب جسم نیست، بدن نداره، دهان نداره، دندان نداره، زبان نداره، حلق نداره، لذا سخن گفتنم نداره. بنابراین خوب سخن گفتن و انتقال سخن به دیگری محتاج حواست و اون فضایی که خداوند در او هست که ما نمیدونیم چه جور فضایی، روحانی، معنوی، مجرد از ماده، به هر حال هوا هم در اونجا جایی نداره. پس حرف نمیزنند. اونطوری که آدمیان حرف میزنند، حرف نمیزنند. زبان نداره. و فرشتگانی هم که این فرشتگان قرار سخن خدا رو بگیرند و بیارن منتقل کنند به پیامبر، اونا هم باز همینطور. اونا هم جسم ندارند و روحانی هستند، غیر مادی هستند، و اونا چگونه میخوان سخن خدا رو از او بگیرن و چگونه میخوان به پیامبر منتقل بکنن. همه اینها سوالاتی بود که در همون سده اول تاریخ اسلام برای متکلمان و متفکران پدید آمد. این مقدار براشون مسلم بود که حرف زدن خدا مثل حرف زدن آدمیان نیست، و اینکه در قرآن بارها آمده است که از قال ربک للملائکه یا غیره، خداوند با ملائکه چنین گفت، خداوند با دیگران چنین گفت، همشون می‌دونستان که این گفتن‌ها و شنفتن‌ها به هیچ زبان خاصی از زبان‌های بشری نیست، چون بین خدا و ملائکه زبان مثلا انگلیسی، عربی، فارسی این چیزا مطرح نیست، و بعد هم به شیوه آدمی سخن نمی‌گویند. لذا سخن بر این رفت که یعنی چه که خدا حرف میزنه و چگونه حرف میزنه. تئوری های خیلی عجیب و غریبی در این زمینه در آمده. اگر من بخوام بیان بکنم کلام خیلی طول خواهد کشید. فراوان سخن گفتن، این که خدا به دل پیامبر میاندازه، این که یه عده البته صریحا گفتن همون فرشتگان میان و با پیامبر سخن میگن، این که خداوند خالق سخن است، می گفتن که خدا حرف نمی زنه با زبان ولی خلق می کنه سخن را. اون وقت متکلمان دیگر می گفتن در این صورت به خدا متکلم نمی توان گفت بلکه خالق کلام باید گفت، در حالی که خدا حرف می زنه. خب در تورات هست، در قرآن هم هست که خداوند در مثل با موسی سخن گفت، همون برنینگ بوش، اون بوته سوزان که در تورات هم عیناً آمده، در قرآن هم آمده که موسی وقتی که با همسرش از پیش شعیب آمدند در بیابانی نوری رو دیدند مولوی میگه که همچون موسا بود و مسعود بخت کاتشی دید و به سوی آن درخت چون عنایت ها بر او موفور بود نار میپنداشت و آن خود نور بود. دید آتشی است، به سوی آتش رفت ولی آتشی نبود، به چشم او آتش میآمد. برنینگ بوش بوته ای بود که گویی میسوخت. نزدیک او که رسید صدایی برخاست و شنید که کسی به او میگوید که من خدا هستم. در تورات البته آمده است که I am who I am، من آنم که آنم. هیچ وصفی از خود نداد، که این البته خیلی به لحاظ فلسفی سخن پرمغزی است. در قرآن وصف هم داره. خدا گفت انی انا الله رب العالمین، من خدای جهانیانم. ولی در تورات آمده است که این رو شنید، البته به عبری، احیه شر احیه، من آنم که آنم. و از اینجا بود که موسی متوجه شد که تجربه جدیدی پیدا کرده، منتها اون صدا رو هیچ کسی غیر از موسی نمی‌شنید، حتی همسرش که با او بود نمی‌شنید. اون نور رو، اون سوختن بوته رو کسی دیگری نمی‌دید. به تعبیر امروزی‌ها سوبژکتیو بود، یعنی در درون موسی، نه اینکه یه امر ابجکتیوی باشه در بیرون که همه کس ببیند یا بشنود. الان سخن من رو هر که در این اتاق باشه میشنود. این طور نیست که در ضمیر شما این سخنها باشه، به گوشتون میرسه از بیرون. اگر اون صدایی که موسی شنید یا نوری که دید امر ابجکتیو بود، هر کس دیگری هم که بود باید میدید یا میشنید، ولی این اتفاق نیفتاد. حالا اینجا تو پرانتز عرض کنم، خب هم در انجیل هست باز در قرآن که یه ملکی بر مریم پدیدار شد، مریم مادر عیسی، و مریم برهنه بود، داشت خودش رو میشست گویی در نهر جایی، و ناگهان دید که جوان خیلی خوش سیمایی مقابل او ایستاده. خیلی پریشان شد، مضطرب شد و به تعبیر قرآن گفت که نی اعوذ بک رحمان من که کنت تقیا، گفت به خدا پناه میبرم از تو. این گفت نه نترس، من دشمن تو نیستم، قصد تعرضی و خیال سوی هم ندارم الی آخر داستان. منتها مولوی در اینجا حالا حرف خودش رو میزنه، میگوید که وقتی که این ملک بر مریم ظاهر شد و مریم مضطرب شد، به مریم گفت که مریم آبنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دل. گفت ببین من یه موجود خیلی پیچیده ایم، از این موجودات عادی نیستم، هم مثل هلالم که گویی در آسمان است، هم خیال در دل تو هم، یعنی هم یه پای بیرون دارم هم یک پای درون دارم، هم ابجکتیوم هم سوبژکتیوم. از یه طرف درونیم، برای اینکه دیگری منو نمیبینه اگه اینجا باشه، فقط تو میبینی، ولی از یه طرف هم مخلوق خیالات تو هم نیستم، من یه واقعیتی دارم ولی خودم از جنس عالم خیالم. همون که سعدی هم میگه دیگه، زلفت رها مکن که چنین بر هم افتد، کاشوب حسن روی تو در عالم افتد، گر در خیال خلق پریوار بگذری، فریاد در نهاد بنی آدم افتد. من از جنس عالم خیالم، اما خودم مخلوق خیالات تو نیستم. مریم آبنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم. این هلال میدونی چرا مولوی در اینجا میگه؟ اینا همه تو پرانتز، بعد هم پرانتزو میبندم، برای اینکه یه قصه ای رو نقل میکنه، میگوید که هلال یه خصوصیتی داره، مثلا هلال شب اول ماه که خیلی باریکه، روزداران که میرن هلال رو ببینن و بسیارم حساسن نسبت به رؤیت هلال، از شوق دیدن هلال گاهی هلال رو تو آسمان میآفرینن. یعنی یه کسی میگه من دیدم در حالی که نمیبینم، و یا هلال هست اونقدر باریکه که اون روزدار نمیبیند اون رو. یعنی یه چیزیست در مرز وجود و عدم، در مرز ابجکتیویتی و سابجکتیویتی. گاهی آدم فکر میکنه خیال، گاهی فکر میکنه حقیقته. به همین دلیل هم نام هلال رو اینجا مولانا آورده. باری سخن گفتن خداوند اگر هم وجودی و حقیقتی داشته باشه سابجکتیو است، یعنی شخص پیامبر، شخصی که مخاطب خطاب اون رو میشنود، دیگران نمیشنود و نمیبینند. خب اگر اینطور باشه اون وقت دیگه این کلام درونی میشه، کلام بیرونی نیست، یه القاییست، یه الهامیست که به کسی میشود. این یه قدم بود که برداشته شد که کلام خدا کلام نیست که توی هوا باشه، جایی باشه، توی دل شخص مخاطب است. الان باز هم چگونگی این معلوم نبود. نکته دوم این بود که خب این سخن خداوند به زبان خود اون پیامبران است، یعنی اگر عیسی بوده فیلم مثلا به زبان سوریانی بوده، اگر موسی بوده عبری بوده، در مورد پیامبر اسلام به زبان عربی بوده. یعنی مثل این که شخصیت اون کسی که این وحی رو یا کلام رو میگیره مدخلیت داره در این امر. و همه نکته در همین جاست که اون کسی که پیام رو میگیره خودش مدخلیت داره یا یک موضوع پسیوه، یعنی انفعال محض است و کلام میاد و از او عبور میکنه و انتقال مستقیم پیدا میکنه به بیرونیان. اون چه که در حال حاضر بیشتر مطرح است و من هم در نظر خودم بیشتر بر اون پافشاری کردم همین بود که پیامبران و بالاخص پیامبر اسلام در تلقی وحی، در گرفتن وحی، انفعال محض نبوده است بلکه فعال بوده، اکتیف بوده، خودش هم مدخلیت داشته، دخالت داشته و این دخالت وجوه مختلف دارد. از جهات بسیار دخالت میکرده. این معنی دخالت هم این نیست که حرف خدا را عوض میکرده، اصلا معناش این نیست. معناش این استش که خود او وقتی که خدا وحی میکرده خود پیامبر رو هم به حساب میابرده و به تعبیری که از پیامبر کمک میگرفته در این وحی و رساندن پیام خودش. خب شما اگر قرآن رو بگردید به نظر من این مطلب بیش از اندازه واضحه، یعنی حاجت به برهان نداره و اتفاقا بیشترین تکیه من هم بر همین است. غیر از این که خب حالا ادله فلسفی هم میشه اینجا رقامه کرد، اما به نظر من راه آسان‌تری رو هم میشه رفت. شما اگر نگاه بکنید به قرآن، یک کتابیست که کاملا با محیطی که پیامبر در او زندگی میکرده تناسب داره، تناسب تام و تمام داره. یعنی یک کتابیست که از دل اون جامعه و اون تاریخ برخواسته، رنگ و بوی اون جامعه و تاریخ رو با خودش قویاً دارد و این چیزیست که هم مسلمان باید دو اعتراف بکنه و هم غیر مسلمان، چیزی نیست که ما بتوانیم از او بگریزیم. از زبان عربی این کتاب گرفته که متناسب است با قومی که این زبان در میان اونها نازل شده، این قرآن نازل شده، تا داستان‌هایی که در او هست، تا مثال‌هایی که در او هست، مبالغه‌هایی که در او هست، ضرب المثل‌هایی که در او هست، اشارات و تلمیحاتی که در او هست، همه چیز، حتی عالم آخرت، جهان دیگر که پیامبر رو تصویر می‌کنه، باز هم یک تصویرگری عربی حجازی است. یعنی خوب نشان می‌دهد که یه پیامبری که در اون محیط بار آمده بوده بهشت رو هم با صورتها و پدیده‌های همون محیط تبیین می‌کند و به مردم می‌شناساند، نه به یک صورتی که هیچکی آشنای اون نیست. میوه‌هایی که مثلا میگن در بهشت هستن و در قرآن نام اونها برده شده درست همون میوه‌هایی هستن که تو عربستان پیدا می‌شدن. یه دونه میوه در اونجا ذکر نشده است که جای دیگر جهان بوده باشد و پیامبر از اونها نامی برده باشه یا خدا از اونها نامی برده باشه. حتی شکل زندگی بهشتیان، لباسهایی که می پوشند، توجه میکنید، میوه هایی که می خورند، تخت هایی که روی اون می نشینند، کاخ هایی که دارند، شرابی که می خورند، نحوه رفتار و معاملاتی که با یکدیگر دارند، همه اینها برگرفته از صورت زندگی و محیط اجتماعی است که پیامبر در آنها زندگی میکرده و با آنها آشنا بوده. مفاهیمی که در قرآن به کار رفته، این مفاهیم باز با زندگی اعراب اون موقع کاملا متناسب بوده. من در یکی از نوشته های خودم نشان دادم که سه گفتمان در قرآن وجود داره. یکی گفتمان کاروانیست، یکی گفتمان بازرگانیست و سومی گفتمان سلطانی. یعنی پیامبر اسلام یا خدای پیامبر اسلام حرف خودش را از این طریق رسونده و حالی مردم کرده. برای اینکه توضیح بدهد که اصلا هدایت چیست، از مقوله کاروان و بیابان رفتن، در بیابان گم شدن، اسیر راهزنها شدن، به مقصد نرسیدن، حاجت به راهنما داشتن، همه از این مقولات استفاده کرده. سمبولیزم کاروانی قوی ترین سمبولیزمی است که در قرآن دیده می شود. بحث هدایت و ضلالت کاملا در اونجا دیده می شه و مسئله راهزنی و گم شدن از طریق و بیاب ماندن، بیتوشه ماندن، نمیگم برای ما مفهوم نیست امروز، ولی میخوام بگم که چه تناسبی دارد با اون زندگی. دومیش سمبولیزم تجارت است، بازرگانی. مثلا در آیات قرآن صریحا آمده است که پیامبر میگوید که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله والیوم. میخوام به شما یک تجارتی رو معرفی کنم که با این تجارت سود میبرید و زیان نمیکنید و این تجارت شما را از عذاب دردناک نجات خواهد داد و او ایمان به خداست، ایمان به آخرت است. این مسئله خرید و فروش که حتی بین خدا و بندگان خودش هست، این تعبیراتی است که در قرآن فراوان آمده است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خدا جان مؤمنان رو می‌خرد تا به اونها بهشت رو بدهد. مفهوم مشتری بودن، خدا مشتری است. مولوی هم داره که آدم هم بخون به اسماء درس کو شرح کن، اسماء حق را مو به مو. خوش نشسته مست در بیع و شرا، مشتری بی حد که الله خوشترا. یا مسئله خسران، زیان کردن، که این همه در قرآن هست. یا مسئله قرض دادن، منزل لذی قرض الله قرضن حسنا. کیه که به خدا قرض بده تا خدا چند برابر به او پس بده؟ در واقع پیامبر به مردم میگفتش که بین خودتون قرض ربوی نخورید، نگیرید، یعنی کسی به کسی قرض نده تا چند برابرش رو از او بگیره، ولی با خدا این کار رو بکنید. خدا قبول داره، قرض حسنه میگیره و چند برابر به شما پاداش میده و همون اصل و فرع رو بر میگرداند. و تعبیرات فراوان دیگری که هست. و سومیش هم گفتمان سلطانی، یعنی خداوند گویی که ملکیست، پادشاهی، سلطانیست، حاکم و نشسته، عرش داره، یعنی تختی داره، روی این تخت نشسته است، تختش بر دوش ملائکه است. یحمل عرش ربک یوم اذن فوقهم ثمانیه، هشت ملک تخت خداوند رو بر دوش گرفتن. اینان تعبیراتی است که در قرآن آمده است. البته ملک قدوس است خداوند، یعنی پادشاه پاک است، یعنی آلوده نیست، یعنی اون آلودگی ها که سلاطین و ارباب قدرت دارن ندارد اینا به جای خود، اما صورت سلطانی است. شاید اگر شما بگردید گفتمان های دیگه و سمبولیزم دیگری هم پیدا بکنید، اما همین مقدار کافی است برای اینکه مقصود من رو نشان بدهد. و او اینکه اون چه که شما در بیان قرآنی میبینید فقط زبان عربی نیست، فرهنگ عربی است. و نکته اصلی من همینجاست، این فرهنگ تقریبا با تمام وجوهش و صورش و ابعادش و اعماقش در قرآن حاضر است. و پیامبر به منزله یه فردی که در این محیط پرورده شده بود و زیسته بود سخن میگفت. به این معناست که من میگویم که او در این پروسه، در این فرایند مدخلیت داشت و شخصیت او در کاری که کرده، سخنی که با مردم در میان گذاشته، کاملا هویدا و نمایان است. خب چرا اینطور شده؟ فیلسوفان ما و از همه مهمتر و جلوتر جناب ابو نصر فارابی در قرن چهارم یک تئوری رو مطرح کرد که تقریبا همه فیلسوفان مسلمان پس از او هم از اون تئوری پیروی کردن و من هم در سخنان خودم کم و بیش بنا رو بر رأی امثال فارابی نهادم. ایشون گفت که پیامبران یک تفاوتی با فیلسوفان دارن. این حرف رو شما انعکاسش رو در اسپینوزا هم میبینید. یک کسی مقاله‌ای که در رد من نوشته بود نوشته بود فلانی حرفای خودش از اسپینوزا گرفته، در حالی که اسپینوزا حرفای خودش رو از موسی بن میمون گرفته. موسی بن میمون یک فیلسوف یهودی است که این موسی بن میمون هم سخنان خودش رو از فارابی برداشته، یعنی همه این رشته ها به اونجا ختم میشه. واقعش این استش که کسی اگه نداند که ابو نصر فارابی در اینجا چه کار مهم میکرده، بعد این نسبت ها و اسناد ها رو به اسپینوزا میرساند. او خودش هم از آبشخور فارابی اینها رو برداشت. فارابی گفت فیلسوفان با پیامبران یه فرقی دارن. اون فرقشون این است که فیلسوفان اندیشه های خودشون، حکمت های خودشون و کشف های فلسفی خودشون رو در همون سطح عقلانی ابستره بیان میکنن، صورت به اونها نمیبخشن، بی صورت بیان میکنن. یه فیلسوفی وقتی که از خدا سخن میگوید، از عدالت سخن میگوید، هر چیزی از این قبیل، صورتی به اونها نمی بخشه. خیلی شکل منتزع، مجرد، ابسترکت و رشنال در همون مقولات فلسفی از اونها سخن می گوید. اما پیامبران تفاوتشون با فیلسوفان این است که همون حرفها رو، همون حکمتها رو صورت می بخشن. و این صورت بخشی کار قوه عقل نیست، کار قوه خیال است. و به همین سبب پیامبران صاحب یک قوه خیال قوی هستند. صورت بخشیدن یعنی اون بی صورت رو، اون فرملس رو در یک فرم درآوردن، یعنی اون بحر رو در یک کوزه ریختن، یعنی اون نامحدود رو محدود کردن و به چنگ خیال درآوردن. منظور این بود. می گفت که مثلا پیامبران برای اینکه با عامه سر و کار دارن، نمیخوان همش با ابن سیناها سخن بگن، با مردمی که عقول متوسط دارن، اگر میخوان راجع به عدالت روز قیامت فرضاً در روز جزا سخن بگن، میان میگن که ترازوی هست در اونجا و با این ترازو اعمال مردم رو میکشند، اگر عملشون سنگین باشه، اگر سبک باشه، اونگاه نتیجهش چنین میشود و چنان میشود. این صورت بخشی به بی صورت است. عدالت یه امر بی صورت است ولی ممکنه اکثریت درک نکنن، اما ترازو نشانه آن است. همین امروز هم در ایران، شاید هم در جاهای دیگه، شما دیدید که دادگستری ترازو اونجا تصویر ترازو است. ترازو صورت مجسم عینیت یافته عدالت است. هیچ کسی نمیگه که در واقع کاری رو، عملی رو، کرداری رو توی ترازو میذارن، اما ترازو میتونه اینو توضیح بده. اون گفت کار پیامبران اینه و لذاست که شما میبینید که از این آراء خیلی ابستره فلسفی فاصله میگیرن و سخنانشون رو در صورتهایی میریزن و در کوزه‌های بحر رو میریزن که متناسب باشه با مشتریان و خریداران خودشون. خب این صورت‌ها رو پیامبران از کجا میارن؟ از همون قدیم این بحث مطرح بود، این که پیامبر میگوید که پل صراطی وجود داره که از شمشیر تیزتره، از مو باریکتره. واقعا همچین پلی وجود داره. این که میگوید ترازوی هست که این ترازو اعمال رو در اون میسنجن، میکشن. آیا ترازوی هست واقعا؟ و اتفاقا در قرآن هست که ولوزن یوم اذن الحق، یعنی وزنی که در این ترازو میگذارن خود حقه. حقیقت رو یک طرف میذارن، طرف دیگه اعمال شخص رو میذارن. اگر از حقیقت کم داشت اگر مساوی بود اون موقع پاداش و کیفر خودش رو میگیره. و بسی چیزهای دیگه، همین که آتشی هست که آدمیان رو میسوزنه، همین که بهشتی هست که در اون شرابی هست، مثلا میوهی هست، موز هست، انار هست، همین چیزهایی که در قرآن اومده. واقعا این طوریه. اینجا بود که کسانی مثل فارابی وارد شدن، گفتن نه اینا صورتهاییست که این صورتها دیگه از بالا نیامده، این صورتها رو خود پیغمبر از محیط خودش برداشته. کشف او که جهان رو آویزان از خداوند دیده، اون کشف پیامبران است. این که دنیا برای او، یعنی همه هستی چنان شفاف شد که از درون این هستی چهره خدا دیده می شد، این کشف پیامبرانه پیامبر بود. این که نهایتی برای این کاروان هستی می دید، این کشف پیامبرانه پیامبر بود. و چنان این حقیقت شفاف و گویا برای او بود و چنان یقین آور بود که به قول اقبال لاهوری مثل یه ظرفی که لبریز شده بود میخواست این کشف رو با دیگران در میان بذاره. همینطور واله و شیدا میدوید و دیگران رو هم خبردار میکرد. من دنیا رو اینجوری دیدم، برای من اینطوری هویدا شده، پشت همه چیز مثل یک اراده نشسته است، یک قدرت نشسته است، یک خدا نشسته است. اتفاقا در این کشفم بود که اصلا جبر اختیار هیچ مطرح نبود، گفت همه چیز مثل این که به دست اوست و از یک جای خاص نمید. اون تعبیر خیلی مهمی که در قرآن هست که این کل جهان مثل یه حبابیست که روی یک شعله نهاده باشن، یعنی این شعله درونی همه عالم روشن کرد. این تجربه پیامبرانه بود، حقیقتش همین رو دیده بود. اصل اون چی که پیغمبر فهمید این بود که این دنیا روشن به نور خداونده، از دل هر پدیده خدا میتابه، درخشان. تردیدی در این نداشت، یقین پیامبرانه داشت. و اینکه یک سرانجامی داره این عالم، بیهوده نیست، بی حساب نیست. بقیهش دیگه صورتهایی بود که بر این حقیقت افکنده میشد، صورتهایی بود که اونم به تناسب محیطی که پیامبر در روز زندگی میکرد، نه اینکه مراعات حال مخاطبان خودش رو بکنه. اصلا حال خودش هم همین بود، یعنی بعد تو این صورت ها ریخته میشد ناچار. درست شبیه این که شما وقتی فکری میکنین، فکر رو میخواید بیان کنین، ناچار به زبان فارسی بیان میکنه. خود این فکر اصلا صورت زبان فارسی پیدا میکنه، دیگه صورت دیگری به خودش نمیگیره. این سخن فارابی بود که پیامبران صورت بخش امور بی صورت هن. و این صورت رو از محیط بلا فاصله خودشون که در اون زندگی می کنند اخذ می کنند و روی حکمتها و حقیقتهای بی صورت می افکنند. ولذا اصل پیامشون مثل یک آب صافی جریان داره، همون که مولانا در مورد همه ادیان گفت که گشت مبدل آب این جو چند بار، عکس ما و عکس اختر برقرار. این آب جریان داره و این عکس ها گاهی عوض می شوند، جریان های مختلف، صور مختلف نشان می دهند. به این ترتیب فارابی توانست این معضل رو حل بکنه که چرا در ادیان ما نقش و رنگ محیط رو می بینیم، علی رغم این که مبنای اونها آسمانی و الهی است، یعنی از جای دیگری می آید. اما وقتی که از ماوراء طبیعت می آید و به طبیعت می رسد، طبیعی می شود. این خیلی مهمه. شیخ عطار در مورد روح و جسم همین رو میگه، جسم جان شد چون فرو شد جان به جسم، کس نسازد زین عجایب تر طلسم. وقتی که جان میاد توی جسم، خودش هم مثل این که جسمانی میشه. ماوراء طبیعت وقتی که به طبیعت میاد، خودش هم طبیعی میشه. ما اونچه رو که تو این عالم داریم طبیعی است، اما این منافات با مبدع ماوراء طبیعی او ندارد. نگاه دینی این است دیگه که این طبیعت متکی به یک ماوراء طبیعتی است. این ظواهر یه باطنی داره، این به قول میرفندرسکی صورتی در زیر دارد، اونچه در بالاستی، آنچه که روه یک زیری هم داره. این نگاه دینیست، نگاه غیر دینی البته نگاه دیگر. این عالم بیناست، کر نیست، کور نیست، شنواست.
اون اوصاف در واقع اوصاف خداوند است، اوصاف دیوینی الوهیتی است که پشتوانه این هستی است. این الوهیت، این دیوینیتی بر پیامبر منکشف میشه، پرده از جلو چشمش میره بیرون و خدا از درون این عالم میتابه، بعد در مقام بیان صورت پیدا میکنه و این صوری است که در کلماتشون ظاهر میشه، در کتاب ظاهر میشه. شخص اگر بخواد اون آبی رو که در عمق جریان داره ببینه، باید این صورتها رو کنار بزنه. مولانا تعبیر کف و آب زیاد به کار برده، توجه میکنید آب دریا دیگر است و کف دیگر، کف بهل و دیده دریا نگر، ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم، تیر چشمیم و در آب روشنیم، ای تو در کشتی که تن رفته به خواب، آب را دیدی نگر در آب آب، آب دریا دیگر است و کف دیگر، کف بهل و از دیده دریا نگر. یا در آن غزل خیلی لطیفی که داره، کجایی ده شهیدان خدایی، برا جویان دشت کربلایی، در انتها میگوید کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. از اون حرفهای نقض حکیمانه نایاب است این سخن مولانا، کف دریاست صورتهای عالم. این در واقع این جهان تماما مثل یه آب صافیست، یه دریای پر آب که از دهم خوردن آب کفی روی آب رو گرفته، اما این کف رو باید شکافت. اتفاقا این تمثیل آب و کف در خود قرآن هم آمده که اون هم آموزنده است. دیدید چند تا تمثیل در باب رابطه آسمان و زمین، ماورا به طبیعت و طبیعت در قرآن آمده. یکی از اونها این است که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل و زبدن رابیا و من ما یوقدون علیه زبدون امتا اون نسلو اما زبدو فیزهب و جفاهن و اما مالن تا اون ناسا فیم کسو بلن. خداوند از آسمان آبی نازل کرد، این آب در رودخانه ها روان شد و بر روی او کف بلندی پدید آمد، تحت من از سیلو زبدن رابیا. این کف بلند خیلی مهمه، یعنی این کف اینقدر بلندی که دم یه آبو نمیبینه، بلکه بخواد آبو ببینه ولی این کف رو بشکافه. بیشتر مردم همون کف رو میبینن. این فقط در مورد طبیعت نیست، در مورد کلام الهی، در مورد نبوت هم این مطلب صادقه. در واقع آبی که آب وحی است نازل شده، اما روش رو کف گرفته و این کف همین صورتهاییست که خیال پیامبر به آنها بخشیده. کسانی البته مفتون این صورت میشن، کسانی مفتون ماوراء صورت میشن، دیگه نصیب مردم، رزقشون، روزیشون متفاوت است. توجه فرمودید در این عالم گفت که لیلا وقتی که به او گفتن که چرا مجنون این همه عاشق تو شده، گفتش که گفت لیلا کوزه است و حسن می خدایم میدهد از جام لی. گفت این حسن در واقع یک امر بی صورت است، این جمال، این زیبایی، صورتی که پیدا کرده لیلاست. فعلا من این حسن رو در اون متجلی میبینم و الا من عاشق خود حسنم، اما حسن که آخر همینطوری تو هوا که پیدا نمیشه، بالاخره یا پیش اینه یا پیش اونه. این دنیا همینطور است، پیامبران همینطور بودن، یه حسنی بر آنها منکشف شده بود، این حسن رو در این صورت یا در اون صورت نشان میدادن، عدلی بود در این نشان میدادن یا در اون نشان میدادن. و به این ترتیب این امر دسترس ناپذیر رو تا آستانه خانه اذهان مردم می آوردن. خب اگر اینطور باشه تقریبا من سخنم رو میتونم بگم به پایان نزدیک کردم که سخن گفتن خداوند چیزی نیست جز آماده کردن یک پیامبر برای اینکه یک کشف‌هایی داشته باشه، یک ارتباطی با امر متعالی داشته باشه و این کشف‌های بی صورت خودش رو در یک صورتی بریزه که اون صورت هم متخذ از محیط و فرهنگ خود اوست. یک چنین چیزیست و ما هم وقتی که مواجهه می‌کنیم با وحی پیامبران باید متفتن باشیم که صورت هایی دارد که بر بی صورت ها افکنده شدند، و اگر زیرک و هوشیاریم گفت کف دریا صورت های عالم ز کف بگذر، اگر اهل صفایی این کف رو باید بشکافیم تا به اون صورت. اگر شما شنیدید که میگن بعضی ها در دین قشریان، حالا معنی قشری رو خوب متوجه میشید، واقعا یک قشری داریم و یک مغزی داریم، و این قشر برای بعضی ها همه چیزه، اینقدر ستبر و کلفت میشه که جای مغزم میگیره، پر میکنه، چیزی به نام مغز باقی نمیمونه. در واقع اون چه که عارفان ما از قرنهای دور میگفتن که قشری داریم و لبی داریم و این قشر محافظ لب است، اینا همش حرفای خوبی بود، تشخیصهای خیلی نیکو و زیرکانه و عالمانهی بود که از حقیقت پیام دینی و پیام پیامبران عرضه شده بود، منتها کمتر درک می شد. این نزاعی که بین فقیهان و عارفان بود، اینها حافظان قشر دین بودن، اونها عارفان لب دین بودن، باز به همین جا برمی گرده که ما کلام پیامبر رو و کشف او رو چگونه دریافت کنیم. ما واقعا وامدار پیامبرانیم، برای اینکه یک چیزایی رو توی این عالم دیدن و به ما معرفی کردن که خود ما چشم دیدنش رو نداریم، ما اون حس نهان رو نداریم و نمیتونیم ببینیم. اما اگر مفتون صورتها بمانیم فقط، اون وقت باید بگیم که ما از پیامبرانها دور موندیم و نگرفتیم و نتوانستیم رمزگشایی بکنیم سخن اونها رو، و فقط یه لکه هایی رو سیاه و سفید روی کاغذ دیدیم و به همونها بسنده کردیم و خرسند ماندیم. خب آیا این سخن ما با اون چی که در قرآن اومده سازگاری داره یا نداره؟ من فرصتم رو به پایان یه اشاره میکنم، چون در نقدهایی که به من کرده بودن به این نکته خیلی اشاره کرده بودن. من به اختصار تمام عرض میکنم و بعدم در ضمن سوال و جواب شاید به او بیشتر بپردازیم. چرا آیت الله منتظری، چرا آیت الله صبحانی، دیگران ها که در جواب من نقدیه های نوشتن به این مطلب اشاره کرده بودن که در قرآن بیش از 300 بار آمده است، یعنی به پیامبر خطاب شده است که قل، بگو، برو بگو، برو این حرف رو به مردم بزن. پس معلومه یک کسی به پیغمبر میگفته و او این چنین میشنیده که به او میگوین ما به تو میگوییم که برو چنین چیزی رو به مردم بگو. ساده ترین و مشهورترینش سوره قل هو الله احد دیگه، بگو که خدا یکیست. حاکم لیبی آقای قذافی که بی عقلی های فراوان در عالم سیاست کرده و دارد، در عالم معرفت و دیانت هم همین، ایشون پیشنهاد کرده بود که این جاهایی که در قرآن قل اومده همه قلا رو برداریم، یعنی قرآن رو بی قول بنویسیم. چرا؟ برای این که میگه پیغمبر گفته برو بگو، یه ما چرا دوباره بگیم بگو دیگه؟ ما چی؟ ما فقط بگیم هو الله احد، خدا یکیست، اما این که بگو خدا یکیست دیگه، این یعنی چی؟ خب اینم یک تدبیریست که این بی تدبیریست. البته ببینید، به نظر من حلش خیلی هم راحته. من برای همون بزرگان نوشتم، گفتم شما هیچ وقت شعرهای حافظ رو خوندی؟ یا شعر سعدی رو خوندی؟ سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای درس. این که یک کسی به خودش خطاب بکنه یه امر خیلی بیه نیست، چیزی نیست که عجیب باشه یا در ادبیات بی سابقه باشه، پره، هیچ اشکالی نداره که پیامبر به خودش بگیم و برو بگو. به علاوه که اصلا زبان رو که نباید اینجوری ترجمه کرد، زبان اینقدرش تفنن هست، شیوه های بلاغی و فنون خطابی اونقدر متنوعه که ما رو از ترجمه و تفسیر تحت لفظی باز میده. شما هر جا دیدین قول و دیگه بگو، خیلی جاها این تأکیده، وقتی اول کلام قول میاد یعنی یه حرف مهمیست میخوام بزنم، منتها به این صورت. من این شعر مولانا رو براشون نقل کردم، این سخن تازه بگو تا تو جهان تازه شود، بگذرد از حد جهان بی حد و اندازه شود. به کی داره میگه؟ خود به خودش داره میگه، ولی میشه آدم به خودش هم بگه بگو، هیچ اشکالی نداره. به علاوه همطور که گفتم اصلا در زبان شناسی بحث خیلی خوبی مطرح شده و اون این که اساسا ما در زبان نباید گول گرامر رو بخوریم. خیلی حرف مهمی است که نیشتاین هم برای مطلب خیلی تأکید کرده. کسانی از فضلای مجلس ما که با مسائل زبانشناسی آشنان این نکته رو به خوبی میدانن. ای بسا مواردی که در زبان شما دارید که خطاب اما مخاطبی ندارید، اخبار به صورت اخبار اما معناش در واقع انشاءه، یعنی گویی خبری داره میده اما اصلش اینست که داره امر میکنه به شما یا نهی میکنه، اسمیست ولی در واقع اسم کسی نیست، فعلیست اما در واقع فعلی کاری انجام نشده، فراوان است از این جور چیزها. حالا بذارید مثال باز از مولانا بزنیم که همه جا به دستگیری ما میاد و کلاممون رو با حلاوت بیان او شیرین کنیم. در باب عاشقی و اینکه عاشق نیست میشه در حضور معشوق بیان میکنه. در ربع آخر دفتر سوم تقریبا قبل از شروع داستان صدر بخارا و عاشق او در اونجا میگوید که گفت صوفی در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست. این در واقع بیان دیگری است به شعر از همون سخنی که بایزید بسطامی گفته بود که صوفی آن بود که نبود. تعریف صوفی اینه، صوفی آن بود که نبود. صوفی کسی است که نیست، یعنی از فرط فروتنی و از فرط فناء در معشوق و محبوب و معبود در واقع نیست. اما این نیستی او بیان کننده هستی او و شخصیت اوست. گفت قائل در جهان درویش نیست، یا درویش نداریم ور بود درویش آن درویش نیست. اگر هم درویشی داریم باز درویشی نداریم، برای اینکه عین نیستی است. بعد میاد پایین میگوید عشاق در مقابل معشوق همینطور هم. توضیحاتش رو که میده بعد به این ابیات میرسه. میگه مات زیدون، زید اگر فاعل بود لیک فاعل نیست، کو عاطل بود او ز روی لفظ نحوی فاعل است، ورنه او مفعول و موتش عاطل است. فاعل چه؟ کو چنان مقبول شد فاعلی ها جمله از وی دور شد. میگه شما ببینید چقدر فرق است بین گرامر و با واقعیت و ما نباید گول گرامر دستور زبان رو بکنیم. میگه ما وقتی که میگیم زید مر یا به عربی مات زیدون، چجوری این رو ما تحلیل میکنیم؟ میگیم زید فاعل است و مر چیه؟ فعل. اینو میگیم. بعد اون میگه یعنی چه؟ ما خودمون رو مسخره کردیم. ما داریم میگیم زید مرد، میگیم مثلا این فاعل از میون رفت، بازم میگیم این فاعله. بعد مردن مگه یه کاریه که کسی بکنه؟ اتفاقا یعنی دیگه از کار کردن افتاد. با همه این احوال ما از نظر گرامری میگیم این فعل و اونم فاعل. میگه گول این گرامر رو نخورید که اگه یه جایی فاعل داشتیم و فعل داشتیم، شما فکر کنید در عالم خارج هم فعل و فاعلی داریم. فاعل چه؟ کو چنان مقهور شد فاعلی ها جمله از وی دور شد. چنان مقهور مرگ شده که همه فاعلیت از او ستانده شده. این توجه ها تنبهات رو اگه آدم نداشته باشه در فهم کلام، حالا کلام پیامبر باشه، خدا باشه، بشر باشه، خیلی خطا خواهد کرد. چیزایی رو واقعی خواهد پنداشت که اصلا واقعیت نداره، فقط دستور زبان به گردن او گذاشته. شما خطاب دارید در زبان اما مخاطب نداره، اسم دارید اما مسمی نداره، فعل دارید اما فاعل نداره. این که ما بگیم قول یعنی برو بگو، یعنی واقعا داریم خطاب میکنیم به یک کسی که برو بگو، هیچ کدوم اینا نیست. ما فقط یک فن خطابی رو اختیار کرده این برای اینکه حرف خودمون رو خوب برسونیم. توجه کرد حرف خودمون رو خوب برسونیم. این توجهات زبانی به علاوه پاره ای از توجهات فلسفی باب رو به روی ما میکشاید برای فهم دقیق‌تر اون چه که کلام خداوند میخوانیم. حالا اگر ما اون رو فهم دقیق تر بکنیم که در واقع به این برمی‌گردد که کلام پیامبر است، من تو پیامبری که کشفهایی داشته و لذا اون رو به خداوند نسبت میده، اون وقت در اون صورت ما در این که در مقابل این کلام تکلیفمون چیست خیلی آگاه‌تر و داناتر و روشن‌تر خواهیم شد. حقیقت این هستش که اونچه که در قرآن آمده، در کلام پیامبر آمده، که از جنس کشف‌های ماوراییست، حقیقت وحی در اونجاست، اون چیزهایی که دیده نمیشه، فقط افراد خاصی میتونن ببینن. بقیه چیزهایی که مربوط به جامعه است، دست فلانی رو ببرید اونجا، این کار رو بکنید، اینا دیگه وحی لازم نداره، اینا کشف لازم نداره، اینا زیرکی پیامبرانه لازم نداره، اینا صورتبندی حکیمانه لازم نداره، اینا یه برداشتهای موقتی است که از وضع جامعه شده و شما کاملا میتونید اونها رو به چشم امور تاریخی غیر وحیانی ببینید و تکلیف خودتون رو خیلی زود و راحت با اونها معین بکنید. اما اون چی که به باطن عالم، به حقیقت هستی، به مبدا این جهان، به معاد این جهان مرتبط میشود، همون اون رمزها و رازهایی که در این عالم هست، اونجاست که البته پیامبران با چشم پیامبرانه یا با حس نهانی که تعبیر مولانا داشتن توانستن که چشم ما رو باز کنن. اقبال لاهوری در مورد شاعران میگفت که بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود را بست و چشم ما گشاد. این تعبیر رو در مورد انبیا هم باید کرد و یادتون نرود که نبوت کم و بیش و وحی از جنس شاعریست. و اون که نظامی میگفت که پیش و پسی بست صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا، حرف نادرستی نمیزنه. میگه در حضور خداوند همه صف کشیدن، صف اول پیامبران بودن، صف دوم شاعران بودن. بگذاریم از اینکه کسانی قدر شاعران رو پایین میارن، اما شاعران یک جهش دیگری بکنن به پیامبران میرسن. و السلام علیکم و رحمت الله.
با تشکر از آقای دکتر سروش و صبر و تحمل شما عزیزان، اشکال نداره. ما چون همونطور که اول عرض کردم 8 دقیقه اینجا رو باید تحویل بدیم، یه چیزی بوده 40 دقیقه فرصت داریم. یک یادداشت می‌کنم کسانی که میخوان یک سوالی داشته باشن دستشون رو بلند کنن. خیلی کوتاه، خیلی خیلی خواهش میکنم کوتاه. آقای دکتر پاسخ آور
کوتاه به من میگید
سوالات
هر دو طرف میبرد.
بله، دوم شما اسمتون؟
سینا نبایی.
آقای سینا. شما؟ آقای معماریان. شما اسمتون؟
صدیق.
آقای صدیق. شما؟ آقای شما؟
گردآبادی.
آقای گردآبادی. شما؟ خسرو. فکر میکنم آقای دکتر ممکن. بله حتما. خیلی کوتاه اگه صحبت بکنن دوستان به همه میرسه، ولی آقای درویش. آقای کتویش شما اسمتون؟ آقای بنایی. فکر میکنم تموم شد دیگه. خیلی نه دیگه، به شما میتونم نمیگم. نه دیگه، وقت تمام. 10 نفر همه سرطمام کردیم، بوده 40 دقیقه وقت داریم. آقای دکتر میخوان طبعا پاسخ بدن به این نظرات، اگر سوالی باشه، اگر کامان کردن کامانسیونی باشه که هیچی. خب شروع کنیم از آقای دکتر خسرو خواهر بزن.
من خواستم خدمتتون عرض کنم تا یک رو به نه هم میشه اینجا
میشه صابخونه ایشونه بس صابخونه ایشونه
نه مستجرم. مخواستم سه نکته رو در رابطه با مطالبی که جناب سروش بیان کردن راجبه صحبت کنم. البته کاملا در رابطه است با این مسائل و پیش باید تضاد نیست، ولی شما فرمودید بله اول که ترجمه I am who I am در حقیقت الان یعنی تفسیر فلسفی که خیلی ها می کنن، خب آلمان ها بیشتر می کنن، اون هم که I am who is not I am who I am I am who is ایش می داری یعنی که دریست. بنابراین مسئله هستی شناسی مطرح میشه و نه مسئله خداشناسی به معنای این که خب هستی در حقیقت قبل از مسئله وجود خدا مطرح میشه، لااقل در بعد فلسفی قضیه که بعضی ها بیشتر فلسفی به قضیه نیا میکنن. بنابراین خواستم یک مقدار راجع به این قضیه در رابطه با مسائل بعدی که من یعنی دو تا نکته دیگه میگم خیلی به صورت خیلی کوتاه. یک اینکه شما فرمودین و عرض میکنم این هم یک مسئله بسیار مهمیه که در حقیقت در با متن قرآن خداوند از پیامبر استفاده فعالانه کرده. این هم خب یک مسئله بسیار خب و خب من فکر میکنم این قضیه برمیگرده به معتزله به فلسفه اسلامی در گذشته و اینکه آیا استفاده فعالانه کرده یا پیامبر مثل هر انسانی با اون ذهنیت با نهایت خودش یک فریده بی نهایتی رو به یک صورتی بیان کرده و در این صورت دیگه قرآن میخوام بگم خلق نشده نیست بلکه خلق شده است و بنابراین تفاصیل مختلف ازش مجازه. این رو من با ترابطه میزنم با اون مسئله دیگری که بعدا شما فرمودید و خب به نظر من این هم خیلی مهمه و اون که خب همون تئوری فارابی هستش، دیده فارابی هستش که پیامبران در حقیقت به صورت ملموس اون چیزی رو که فیلسوفا به صورت غیر ملموس و انتزاعی بیان میکنن بیان میکنن. این نکته یعنی این طرز بیان من فکر میکنم یک مسئله حادی رو مطرح میکنه و اون که اگر چون باب فلسفه که بسته نیست برای فیلسوفا هم که در هر حال پایانی ندارن لااقل از دید فلسفه مدرن، بنابراین اگر اینطور باشه پیامبران هم پایانی نخواهند داشت و این در میخوام بگم در تضاد قرار میگه با ادیان ابراهیمی، لااقل تفسیر حاکم بر ادیان ابراهیمی که بر مبنای اون خب به هر حال مسئله خاتم الانبیا مطرح است. در حالی اینطوری اگر به قضیه نگاه بکنیم دیگه مسئله خاتم الانبیا مطرح نیست، همونطور که مسئله خاتم فلاسفه مطرح نیست. بنابراین ولی اگر اون دید رو ما مطرح کنیم از طریق میخوام بگم این که قرآن خلق شده است، شاید بشه اون مسئله‌ای که سوسپتیبیلیتی ادیان رو مطرح میکنه یک مقدار به دست فراموشی بسپریم و اینکه مثلا که با تفاصیل مختلف از کلام خدا مجاز و میسر است به خاطر اینکه خود این کلام هم خلق شده از کلامی نیستش که به صورت میخوام بگم انتزاعی آمده باشه. به هر حال میخوام بگم بین این دوتا شما خواستم اینم کدوم رو بیشتر انتخاب میکنید چون در حقیقت تفاوت‌های اساسی بین این دوتا هست. خیلی متشکرم.
مرسی، متشکرم. آقای سینا
اینجوری سوالی و همه رو میگیریم
یه دور تا آخر بریم میخواین
چون نه من دونه دونه چون فراموش میشه فراموش منم این
بله
بله من با اجازتون به اختصار این تمام مبنای بحث منم خلق شدگی قرآن بود اصلا، یعنی موضوع من شاید تصریح نکردم ولی دقیقا همینه، چون وقتی که و حرف من این بود که پیامبر فعالانه دخالت داره در وحی، یعنی خودش داره اون رو ایجاد میکنه، داره خلق میکنه، لذا خلق شدگیست. حالا البته خلق معناش همین نیستش که خود خدا بیاد اونجا این خلق، ولی برخورد به دست بنده او داره این کار صورت میگیره، لذا مبنا همینه و بر همین اساس خب البته قرآن تفسیرهای مختلف هم پیدا میکنه که دیگه اونا گفته گوش شده مفصلا. از بزرگتون که اما این که به اون بی صورت‌ها صورت‌های مختلف میتوان پوشاند و وقت از این جهت این کار میتونه ادامه داشته باشه و لذا خاتمیت معلوم نیستش که سخن معقول باشه. ببینید خاتمیت در واقع بحث درون دینیه، بحث بیرون دینی نیست. یعنی شما بیرون دین نگاه کنید همین است که شما میفرمایید، یعنی برای خاتمیت هیچ دلیلی وجود نداره، یعنی دلیل عقلی نمیتوان آورد که یه پیامبر باید آخرین پیامبر باشن، که چیزی نیست، هیچ حکیمی هم اقامی برهانی نکرده در این باب. بحث درون دینیست به این معنا که پیامبر اسلام به پیروان خودش گفته مرا آخرین پیامبر بدانید، هر کسی دیگه هم که آمد از این ادعاها کرد به حرفش گوش ندید. توجه میکنه، لذا اونایی که درون اون دینن این رو دنبال میکنن. ایشون هم دلیلی نیورده که چرا من آخرین پیامبرم، گفته به هر حال حرف من اینه و اگه منو قبول داری حرف منم بپذیری، اینم یکی از سخنان من است مثل بقیه سخنان. و به این ترتیب پیروان پیامبر اسلام او رو خاتم میشناسن درون اون دین، اما اگر کسی بیرون اون دین بیسته هیچ دلیل عقلی بیرون دینی وجود نداره و اتفاقا نکته همین است. یعنی کسی همیشه میتونه بگه بله کسان دیگری هم میتونن بیان و همون بی صورت ها رو صورتمند بکنن، صورت ها رو هم عوض بکنن، یعنی صورت هایی که پیامبر اسلام بر اون حقایق بی صورت افکنده آخرین صورت ها و لزوما بهترین صورت ها هم نیستن، بنابراین ممکنه که جور دیگری هم بشه. خلاصه عرض من این است.
آقای سینا خیلی کوتاه حرفت کنید.
من حضور جنابالی رو مقترم می‌کنم برای اینکه سوالم رو مطرح کنم. اگر بپذیریم که همونطور که شما فرمودین وحی صورت‌هایی داره و مغزی داره، این بوده چه قوه‌ای هست که اون صورت‌ها رو از اون مغز تشخیص بده؟ و اگه این موضوع رو از دید اجتماعی نگاه بکنیم، بوده چه کسی از اون بوده خود فرد هستش که در واقع توقع رو بکنه تشخیص بده مغز چی هست، صورت چی هست، یا بوده فقها هست یا بوده چه نهادی هست و چه حالا کنسنانس های پولیتیکی خواهد داشت به اون جامعه ایدئالی که شما.
مرسی.
مسلمن به عهده هیچ قوم خاصی یا طبقه خاصی نیست و از همه کمتر فقها، برای اینکه فقها اصلا حافظان قشرند و اونا واقعا چنین صلاحیتی ندارند و یه فن خاصی دارن، اون فن خودشون انجام بدن. این واقعا به عهده فرده، اون تو فردی که مثل هر جای دیگه بالاخره یه صلاحیتایی رو باید کسب کرده باشه، چون مسئله حساسیه. ولی به هر حال کسی که چون ببینید ایمان و دین پایبندی شخصیه، من نمیتونم بگم من پابندم به یک آینه به دلیل که فلانی پابنده، این که بی‌معناست. مثلا اونه که شما به یه جوکی بخندید به خودتون نشدید، دیگری چون میخنده منم میخندم، این که نشد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری، اون رو یک نفری یه کناری ایستاده بود، دو نفری دیگه اون طرف داشتن میخندیدن، اینم خندید. گفتم تو چرا میخندی؟ تو که نشنیدی ما چی گفتیم؟ گفتم من به شما اعتماد دارم، ما نمیتونیم که به اعتماد یک کسی دیگری بخندیم. به قول اقبال لاهوری رو همچه آینه مشو مهد جمال دیگران، از دل و دیده فروش و خیال دیگران، در جهان بال و پر خیش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دیگران. آدم با پر و بال خودش میپره نه با پر و بال. بله این رو فقط همین که بداند که یک چنین چیزی هست، متدولوژیش هم کم و بیش کسب بکنه و ممارست بکنه. ببینید شما برای اینکه کلام مولانا رو من به 40 سال اولا مولوی میخونم، مثنوی میخونم و این غور و ممارستی که انسان پیدا میکنه کم کم همزبانی حاصل میکنه. یعنی اون فهمیگه شما میره فرانسه، یعنی به هر حال حالا که اومدین فرانسه، اگه بیرون فرانسه باشید، یعنی میفهمید رمز رو کشف میکنید. در این صورت بله واقف میشید و میرسید به مغز کلام.
اجازه بدین چون خیلی ترتان به بقیه هم برسه. آقای معماریان
آقای دکتر من تشکر کنم، خیلی استفاده کردیم. فقط البته من سوال هستیم، سوال که جناب دکترم پرسیدند و پاسخش رو من نسبتا گرفتم، اما یه سوالم از خودتون دارم که این بحثی که شما فرمودید و چالش هایی که حالا بالاخره جامعه ایران هم اتفاق افتاد و اینا یه بعد قضیه بود، اما یه بعدی که مقفول واقع موند در واقع پس این ماجراست و اگر در واقع کسانی که با ذهن شما و تئوری‌های شما حالا همراه بودن و شاید اینها براشون خیلی هم ثقیل نبود و اون سوالاتی که مطرح شد تو ذهن این افراد به اصطلاح مطرح نمی‌شد، وقت در پس این جریان اگر ما بپذیریم این تئوری رو، وقت اتفاقات خیلی شاید شگفت‌تر و بزرگتری بیفته. من خواستم بیدن شما خودتون بعد از این رو، یعنی فرض کنید که تئوری هایی که بعد از این با پذیرفتن این موضوع به صلاح گفته میشه و بیان میشه رو هم کار کردید، و چون احساس کردم که این درگیری هایی که اتفاق افتاد متاسفانه خود شما رو هم از بیان اون وقت مطالبی که بعد از این ها میشد مطرح کرد متاسفانه باز داشت. حالا نمیدونم شاید در عمل شما کاری انجام دارید.
مرسی. خب اونا در جای خودش ایشالا خواهد آمد. ببینید من تأسفی نمیخورم، البته شاید بعضی واکنش ها اگر جور دیگری بود بهتر میبود، ولی به هر حال عمل اجتماعی واکنش های اجتماعی داره و این واکنش اجتماعی لزوماً قابل کنترل نیست دیگه، میتواند چنان باشد که گاهی شما نمیپسندید یا به راهی ببرد که شما نمیخواید. اتفاقا یکی از حرفای من در واقع قرآن دقیقاً همین بود. من گفتم شما به قرآن نگاه کنید، مردم جامعه پیغمبر رو به یه راهی بردن، آیات تو قرآن اومده که شاید نباید میومد. اگر اونا اون حرفا رو نمیزدن، اون حرفا تو قرآن مطرح نمیشونه. کاملا معلومه که دیالوگی خصلت توجه فرمودین، اینجوری نبوده که یه مطالب از پیش آماده ای رو ایشون بیاد به مردم بخواند، اینطوری نبوده. من تمثیلی هم که اونجا کردم تمثیل کلاس رفتم، پیامبر یه درسایی رو میخواست به مردم بده، اما وقتی که وارد کلاس شد با سوالایی روبرو شد، حتی با شیطنتهایی روبرو شد که اینا همه تو قرآن منعکس شد. شاید اگه شاگردای دیگری بودن، سوالای دیگری میکردن، شیطنتهای دیگری میکردن یا نمیکردن، اصلا این قرآن فرم و محتوای دیگری پیدا میکرد. شما از این هیچ تعجب نکنید، این خصلت دیالوگی دقیقاً همین. به همین دلیل من یه جایی گفته بودم که این قرآن میتونست جلد دوم داشته باشه، میتونست جلد سوم داشته باشه، میتونست بیش از این باشه، میتونست کمتر از این باشه. یه چیزی که شما براش تولد تاریخی قائلید، همه این اتفاقاتش میفته. حالا اون که در مورد پیامبر، ولی در مورد کسانی مثل ما هم فعالیت و کنش اجتماعی به حال واکنش اجتماعی داره و غیر قابل کنترله. به یه چشمم شما نگاه کنید همش مفیده، چون بالاخره هر کدوم اینا برمیرن به یه بعدی از ابعاد ماجرا. بر خود گویندم خیلی چیزا پنهانه که در اثر همین زد و خوردا و جدال‌های فکری آشکار میشه. من تأسفی نمیخورم و ندارم. انشاءالله بقیه این بحثا، یعنی اون پیامدها و استنتاجات منطقیش هم انشاءالله به وقت خودش مطرح خواهم کرد.
آقای صدیق.
عرض کنم که مطالب شما رو امروز اینجا که خلق کردن به دفکار مخونم
خیلی قبول داریم.
یه چند محور شما صحبت کردید، اشاراتی کردید که خب حالا همه رو اصلا نمیشه وارد شد. چند نکته رو من فقط اشاره میکنم اگر به نظرتون رسید.
خیلی کوتاه در همون 3 دقیقه‌ای که همه دارن.
من بیشتر از 3 دقیقه هم حرف نمی‌زنم.
ممنون، متشکرم.
شما اجازه بدید من هنوز شروع نکردم. شما به پارادوکس‌های زیادی مبتلا هستید. و من در 3 دقیقه این پارادوکس‌ها رو نمی‌تونم باز کنم. دو، دین دو بخش داره. یکی ایمانه، نظر من البته است. دین ناظر بر سدیانت توراتی یا ابراهیمی، یکی ایمانه، یکی در اسلام یهود مجموعه قوامینه، چون در مسیحیت این نیست. پس ایمان یک چیز خصوصیه که همی الان در پاسخ این آقا نیز شما بهش اشاره کرد. من فقط یه مثالی را از یه متفکر آلمانی میارم که خودتون شاید اکثرم بشناسن، شما نیز میشناسی بشن. اون ایدیگر، ایدیگر ایمان رو در اون مقاله تئولوژی و فلسفهش یکی از طورهای اگزیستانس انسان میدونه. پس یک چیز کاملا خصوصیه. حالا چیه دیگه نمیتونه وارد شیم، فقط همین اشاره کرد. اما اون مجموعه قوانین همینی میشه که 30 سال در جامعه ایران داره اعمال میشه. یعنی شما، من حداقل در همین جا نگه دارم و تموم کنم تقریبا رفتم. شما آیا منهای اون بعد ایمان معتقدی مجموعی اون رو از جا رد؟ شما در یه جایی از صحبتتون دین رو تاریخیش کردید که بسیار نظر درستی، گفتید که این اسلام اون چیزایی که داری میگی در اون جامعه مناسب جامعه یارد، کاملا دقیقا درسته. آیا اون مجموعه قوانی امروز نیست در این تعارض فعلی که ما مبتلاش هستیم، جامعه مبتلاشه و از سبب مشروطیت و جلوتر از اون آرام آرام شروع شده و هنوز نیز ادامه داره و مثل یک موری در داخل یک تاسی داریم غلط میزنیم، آیا فکر میکنید این مجموعه قوانین باید اعمال بشه؟ فعلا همین.
متشکرم. خیلی ممنون.
دعای دیگه هم هست.
خیلی متشکرم.
مرسی.
بله، حقیقتش اگر شما توجه میکردید، من ابتدای سخنرانی مثلا مقدمش همین بود که گفتم که به دلیل همین تعارضاتی که پیدا شده و به دلیل ناکارآمدی هایی که وجود داره و باز به دلیل اینکه کسانی میخواستن این فرقه رو به قول خودشون پویا بکنن و این کار ناشدنی بود و پروژه ناموفقی بود، ما به این نتیجه رسیدیم که باید مقدماتی رو که به لحاظ فلسفی و کلامی فقه رو به هر حال مشروع می‌کنن در اونجا باید تحولاتی ایجاد کنن. همه بحث‌ها اتفاقا بر سر همین بود که اونچه که پیامد فلسفه‌های اینهاست نمی‌تواند اصالت داشته باشه، مستقل پنداشته بشه و به عمل گذاشته بشه، بلکه برای تحول در اینها تحول از یه جای دیگری باید آغاز کرد که همون مبانی و مبادی اولی اوناست.
آقای گردآبادی.
اولا خوش آمدیم به شما زمانی فرانسه. آفاریس. خیلی خوشحال شدیم. فیز بورد من سخنانت. مخواستم ببینم که شما که میگید اون چیزایی که پیامبر در اون برهه گفته فقط در اون مقطع زمانی و حجاز بوده، و چرا تو خود قرآن میگه که این کتاب برای همه زمان هاست؟ این یکی. دوم این که یه آیه داریم که میگه اگه شما یک کلمه اضافه کنی یا یک کلمه کم کنی ما را یک گردنه دو میزنی. این آیه هست. پس گفت اینطوری هم هست، یعنی جواب قطعی نداره که کسی پشت قول که گفته بگو بوده یا نبوده، یعنی میشه گفت ممکنه که خود پیامبر اینو گفت ممکنه هم هست که کسی بهش گفته بگو. این دو نقطه. سومی هم این که آیه داریم که جبرئیل آیه داریم که میگه که ما این آیات رو به حضرت جبرئیل نازل کردیم و جبرئیل میمد به زبان عربی برگردون به شما. و نکته چهارم هم چیزای علمیه که در اون زمان گفته شده و الان
مثلا تشکیل کهکشان یا مثلا اعماق دریا که اون زمان کسی نبوده که مثلا اسم پایین دریا بره ببینه اون پایین تاریکی هست یا نه.
بله همون کار میکنم. از حضورتون که ببینید من به لحاظ متدولوژی که نکته ای رو بگم، در این بحث ها به خود قرآن استناد نمیشه کرد، برای اینکه ما درباره او داریم صحبت میکنیم و از درون او بعیده که بشه راهی به بیرون او جست. اونجا هم که من راجع به قول سخنی گفتم چون دیگران گفته بودن و من فقط خواستم که توضیحی بدم. بعدش هم بله منم حرفم این است که اینجوری هم میشه گفت و به قول منطقی این ازاجا احتمال بطل الاستدلال. وقتی احتمالی مطرح شد دیگه استدلال قاطل میشه، یعنی وقتی که شما میگید چند تا امکان وجود داره لذا روی یکی از اون امکانها به قطع و یقین نمیشه من گشنم. اما اونجایی که قرآن میگوید که برای همه زمان هاست، البته برای همه زمان هاست، منتها شما به یاد داشته باشید که در همه قرآن حکم نماز جمعه وجود داره نداره. شیعیان 1200 سال نماز جمعه رو تعطیل کردن، با اینکه این برای همه زمان ها بود، گفتن یه شرایطی داشته که اون شرایط چون برقرار نبوده نماز جمعه نباید خوند. یک حکمیست که در قرآن است و اهل سنت هم این همه طعن می‌زدن بر شیعیان که چرا نماز جمعه نمی‌خونیم که توی قرآن هم آمده. اینا می‌گفتن نه، شرایطی داره که برقرار نیست. شرطش هم چی بود؟ اینکه امام معصوم باید باشه و چون امام معصوم نیست پس نماز جمعه نمی‌خونه.
حالا اگر یکی از این احکام با شرایطی باید اجرا بشه و اگه شرطش نباشه اجرا نمیشه و احکام دیگه ممکن هم طور باشه، یعنی باز هم که امکانش بیاد میتواند باشه و همیشگی نباشه، برای همیشه تعطیل بشه یا برای مدتی طولانی تعطیل بشه، هیچ اشکالی نداره. الان فقهایی هستن در گذشته هم بودن که اینا متعلق به احکام جنایی و جزایی اینا در غیبت امام قابل اجرا نیست، که اتفاقا این فتواست که خیلی هم به درد امروز میخوره. اینا گفتن رجم یعنی سنگسار کردن، دست بریدن، هر چیزی از این قبیل باید در حضور امام معصوم باشه، اگر امام نباشه این کارا رو نباید کرد، با اینکه حکمش تو قرآن هم هست. من فقط مثال میزنم، من وارد استدلالای فلسفی نمیشم، که همقدر به شما عرض بکنم که اینطوری نیستش که هر چیزی که به ظاهر در قرآن آمده باید تا قیامت برقرار بشه و عملی بشه، این بسا که تعطیل بشه. اما اونی که در واقع برای همیشه است اون معارف اصلی قرآن است، یعنی این که همون که عرض کردم اون تجربه های اصلی پیامبر، که این جهان به حال متکی به یه اراده است که پشتوانه ای داره، جهان کر نیست، کور نیست، بیناست، شنواست، اینا حرفای اصلی پیغمبر اینا بوده. در واقع حقیقتا پیامبری او هم در گیرو به همینا بوده، ولی این احکامی که تو قرآنه اینا قبلا هم تو جامعه عربی بود، اصلا پیغمبر اینا رو نیاورده. اینی که دیه انقدر بدی دست ببری تا زیانه بسی، اینا همش جاری بود تو جامعه عربی، و این حرفی نیستش که ما امروز بزنیم، این از قرنها این قصه معلوم بوده. فقهای بزرگ از مهمترینش و مرحوم شاه ولی بلای دهلوی از فقهای بزرگ هند و قرن 18 صریحا اینا رو نوشته، نوشته که اگر شما خوب دقت کنید پیغمبر تقریبا هیچ حکمی نیاورد که قبلا در جامعه او جاری نبود. توجه فرمودین تو این چیزا نه احتیاجی به وحی بوده نه نوآوری پیغمبره، هیچ کدوم. اونی که تجربه شخصی ایشون بود و اهمیت داشت همونهاییست که عرض کردم، اونا رجابتانه هست، اونا حرفای همیشگیست، اونا چیزاییست که همیشه باید پای درس اونا نشست. فقط اون نیست، شما هر کتاب مهم دیگری هم، حافظ هم که شما امروز میخونید، مولوی هم که میخونید، بدونید که بخواید اینا رو با هم مخلوط کنید. مولوی هم یه حرفایی داره که ما میفهمیم حرفای همیشگی اوه، یه نکات اصلیست که به اینا رسیده بوده. خیلی چیزا هم داره که مربوط میشه به دوران و زمانه خودش، که آدم راحت میفهمه که اینا دیگه اونچنان نیستش که ما به اونا بخواییم سفت بچسبیم و اونا رو برای همیشه نگه داریم. خلاصه عرض من اینه. اما اینکه آیا مطالب علمی در قرآن آمده یا در قرآن نیامده، ببینید من شما رو ارجاع میدم به تجربه‌ای که مسیحیت در این باب داشته. ما از این جهت پیش قدم یا نوآور نیستیم. شما به دوران معارضه‌ای که بین علم و دین در مسیحیت رخ داد اگر مراجعه کنید، عین این مدعیات رو میبینید. یعنی اونجا هم خیلی کوشیدن که اکتشافاتی رو در بایبل نشون بدن، و من یادم حتی یک کسی چیزی نوشته بود که مثلا حضرت مریم ریاضیدان بود و پیگرهای ریاضی داشته و از این دو چیزا، ولی به تدریج خوب خودشون متوجه شدن که این چیزا دردی رو دوا نمی‌کنه و علاوه بشریت محتاج این چیزا نیست که از پیامبران بشنوه. اگر نجومه، اگر طبه، اگر چیز دیگریست، اینا رو خودش به دست میاره. چیزی رو از اونا باید گرفت که آدم خودش به اونا نمیتونه برسه، ولی با این افتخیزهایی که بشر در حوزه علم داره این چیزا رو کشف کرده و بیشترش رو هم کشف راحت کرد. از اون طرف واقعش این استش که پیامبر خیلی بعیده که اطلاع خودش از این چیزها داشته. من اینو در نامه خودم هم برای آشوبان اینا نوشتم که به هر حال ادبیات اسلامی این رو به ما میگه، اهل سنت محی الدین عربی که از عرفای بلکه بزرگترین عارف جهان اسلامه، ایشون این روایت رو نقل کرده، دیگران هم نقل کردن که چون در دوران پیامبر خب خرما در عربستان زیاد بود و خرما درخت دو پایه است، یعنی نر و ماده داره، بعد از روی درخت ماده بیفشانن روی درخت نر تا بگیره و میوه بده. گویا یه بار پیامبر دیده بود این کارو میکنه، گفت بود این چه کاری میکنه، فکر کردن که ایشون نهی کرده، نکردن. سال بعد بار خرما کم شد، بعد اومدن پیش پیغمبر گفتن آقا شما فرمودید پا این کارو نکنیم، نکردیم، محصول نداریم امسال. بعد ایشون گفتن که آه من منظورم این نبود، انتم علمو به دنیا کن منی، شما به کارهای دنیاتون از من وارد ترین، اون کاری که باید بکنیم بریم بکنیم، توجه فرمودین. و بنابراین پاره از این مدعیاتی که ما امروز داریم یا سخنانی که میگیم احتمالا محصول یه حرفایی است که بعدها حفظوده شده، اعتقاداتی است که بعدها پدید اومده. ضرورتی نداره که ما برای بزرگ کردن پیامبر یا اینا به این نکات متوسل بشیم. از اون را اگر شما بگید که تفاران این مطالب علمی وجود داره، کسانی خواهند بود که در مقابل شما چیزایی را میذارن که مخالف علمه، توجه کردید؟ و وقتش به هر حال اینا همدیگر رو جبران میکنن. ما اصلا سطح رو بعد از این حرف بالا ببریم، بیرون ببریم. اگر شما اینجا بایستید، این معارضه باز کار شما رو قدری لنگ خواهد کرد، ما رو دچار دشواری های ناخواسته خواهد کرد.
آقای خسرو یزدانی، اگر صداتون بلنده دیگه میکروفون. آقای خسرو،
با واژه‌هایی که شما به کار می‌برین بسیار نزدیک میشین به دعوایی که همیشه بوده، مثل فربه، لاغر، یا همین بحثی که بین شما و آقای منتظری بوده. من یاد دعوایی میندازه که بولتمن و کاربارت در رابطه با آنتیگون داشتن که این میگفت من پای میکشم طرف خودم نتونستم، اون میگفت من تو رو میخوام بکشم طرف خودم نتونستم. در هر صورتش بحث شما تا اوتیفرون افلاطون میره عقب، یعنی اونجا هم همین دعوا هست. یا اونجایی که طرح میکنیم در رابطه با موسی، ولی اینجا پای بحث شما میلنگه زمانی که یهوه با آتش خودش بر لوح می نویسه، دیگر سخن نیست، سخن نوشتاری است. و این سخن نوشتاری رو موسایی که زمانی که گفت من بروم بگویم که تو که هستی، گفت برو بگو من آنی هستم که هستم، سنتوگستان بگو اگه تا اینجا باقی